ساعت 12 در تهران است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نیروهای دولتی سوریه حومه دمشق را به توپ بستند. شعبه دوم دانشگاه تهران افتتاح می شود. پلیس فرانسه خانه مظنون عامل اصلی حمله به مدرسه‌ای در شهر تولوز را محاصره کرد. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. نیروهای دولتی سوریه امروز چهارشنبه با تانک و آتش توپخانه به مناطقی در حومه دمشق که مدت 2 ماه در اختیار شورشیان بود حمله بردند. یک فعال سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای ارتش آزاد سوریه پیشتر حمله ای را علیه نیروهای دولتی صورت دادند که گلوله باران حومه دمشق در پاسخ به این حمله بود. بر اساس گزارش ها در نبردهای روز سه‌شنبه 30 نفر از مردم دمشق کشته شدند. معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت دانشگاه تهران شماره 2 به عنوان یک مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی از ترم مهر ماه 91 دانشجو میپذیرد و اعضای هیئت علمی آن نیز همان استادان فعلی یا بازنشسته دانشگاه تهران خواهند بود. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، مهدی قمصری تاکید کرد که راه اندازی شعبه 2 این دانشگاه به معنای تعطیلی واحدهای بین المللی ارس و کیش دانشگاه تهران نیست و فعالیت این سه واحد دانشگاهی هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد. پلیس فرانسه محل سکونت مظنون اصلی عامل حمله به مدرسه‌ای در شهر تولوز را شناسایی و محاصره کرد. در 2 حمله جداگانه‌ای که توسط فرد مورد نظر صورت گرفت تاکنون 3 سرباز، 3 کودک و 1 روحانی یهودی کشته شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت ایران در صورتی که با حمله خارجی مواجه شود بمب اتمی خواهد ساخت. این مقام روسی تاکید کرد که هیچ مدرکی دال بر تصمیمی سیاسی از سوی ایران برای ساخت سلاح وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه که با یک ایستگاه رادیویی روسی گفتگو می کرد در این حال از محمود احمدی نژاد به خاطر گفته‌های مبنی بر نابودی اسرائیل در گذشته انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی اقدام به ارائه طرحی در سنای آمریکا کرده که هدف آن به انزوا کشاندن بیشتر جمهوری اسلامی از طریق مجازات‌های شرکت‌های طرف معامله با بخش انرژی ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه با هدف جلوگیری از داد و ستد بین‌المللی شرکت‌های مطرح بخش انرژی ایران، مانند شرکت نفت و گاز پارس، این طرح را ارائه کرده است. و رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر سه‌شنبه تأکید کرد که ایران در پی تولید سلاح اتمی نیست. آیت الله علی خامنه ای که در نخستین روز سال نو در مشهد سخن می گفت افزود کشورهای غربی می دانند که ایران در پی تولید سلاح اتمی نیست و زیر سوال بردن برنامه های هسته‌ای ایران تنها بهانه ای برای فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی است. همکارم میرعلی حسینی گزارشی دارد در این باره.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در غروب روز سه‌شنبه اول فروردین در سخنانی که به مناسبت نوروز در مشهد ایراد کرد با تأکید بر صلح‌جویی مردم ایران دولت‌های غربی را متهم کرد که قصد دارند با اعمال تحریم‌های اقتصادی بین مردم و حکومت دینی ایران جدایی بیندازند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای نیست.
ما سلاح اتمی نداریم، سلاح اتمی هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد.
آیت الله خامنه ای در سخنان خود معضل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران را از موارد اصلی اختلاف با غرب ندانست.
مشکل اونها مسئله هسته‌ای نیست، مسئله حقوق بشر نیست، مسئله جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاده است.
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته 20% رشد علمی داشته افزود، جمهوری اسلامی در این مدت به مرکز توجه دنیای بیدار اسلام تبدیل شد. وی هدفمندی یارانه‌ها، غنی‌سازی 20% اورانیوم و حضور مردم در انتخابات اسفند ماه مجلس را از دستاوردهای جمهوری اسلامی در سال 1390 دانست. به گفته آیت الله خامنه‌ای، سال 1390 سالی درخشان برای ملت ایران و ناامید کننده برای دشمنان بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از دولت و مجلس خواست در مقابل هم قرار نگیرند و نگذارند سلیقه‌های متفاوت سبب اختلاف و به گفته او تفرقه شود. اشاره آیت الله خامنه‌ای به جلسه پرسش و پاسخ از محمود احمدی نژاد در هفته گذشته در مجلس است. چنین جلسه‌ای در 30 سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته و هیچ کدام از رؤسای جمهوری مورد سؤال نمایندگان مجلس قرار نگرفتند. آیت الله خامنه‌ای در پیوند با اتهام از سوی کشورهای غربی مبنی بر ساختن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی گفت در منطقه کشورهای دیگری وجود دارند که دارای سلاح هسته‌ای هستند، اما غرب هیچ حساسیتی به آنها نشان نمی‌دهد. شورای امنیت تاکنون با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از تهران خواسته است غنی‌سازی را متوقف کند، ولی ایران تاکنون از این دستور سرپیچی کرده است. در پیوند با وضعیت حقوق بشر نیز احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اخیراً گزارشی را از نقض گسترده حقوق بشر در ایران منتشر کرد.
آمریکا در ماه جاری با اجرای یک رزمایش شبیه سازی شده تلاش کرده تا پیامدهای حمله اسرائیل به ایران رو ارزیابی کنه. نتایج حاصل از این شبیه سازی نشون داده که این حمله به یک جنگ گسترده در منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد. همکارم حسین آریان گزارشی دارد در این باره.
به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، نتایج رزمایش خیلی محرمانه آمریکا با استفاده از سیمیلاتور یا شبیه ساز نشان داد که در صورت حمله اسرائیل به ایران، آمریکا نخواهد توانست خود را از درگیری نظامی دور نگه دارد و در نهایت پایش به میان کشیده خواهد شد. همین روزنامه میگوید نتایج حاصله از این رزمایش ضمن ایجاد نگرانی شدید میان طراحان بلندپایه نظامی آمریکا میتواند موضع مقام‌هایی را که در کاخ سفید، پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حمله به ایران را برای آمریکا مخاطره‌آمیز می‌دانند تقویت کند. روزنامه نیویورک تایمز از قول برخی از مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشته است نتایج رزمایش شبیه سازی شده موجب دلمشغولی ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه، خلیج فارس و آسیای جنوب غربی، موسوم به سنتکام شده است. ژنرال ماتیس به نوشته نیویورک تایمز در پایان رزمایش به دستیاران خود گفت حمله پیشدستانی اسرائیل به ایران پیامدهای وخیمی برای همه منطقه خاورمیانه و نیروهای آمریکایی خواهد داشت. بر پایه یکی از سناریوهای این رزمایش 2 هفته‌ای به نام اینترنال لوک یا نگاه به درون، پای آمریکا به جنگ با ایران کشیده می شود وقتی که ایران با حمله های موشکی یکی از ناوهای آمریکایی را هدف قرار می دهد و 200 تن از پرسنل نیروی دریایی آمریکا کشته می شوند و آمریکا در واکنش به این اقدام ایران تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران می کند. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام های آگاه به نتایج این رزمایش سیمیلاتوری یا شبیه سازی شده می نویسد این نتایج نشان داد که حمله اسرائیل به ایران برنامه هسته‌ای این کشور را حدود 1 سال به عقب خواهد برد و در پیان حملات آمریکا همین برنامه را 2 سال دیگر نیز به تأخیر خواهد انداخت. نتایج پایانی این رزمایش به نوشته نیویورک تایمز نظرات مقام‌های آمریکایی را تأیید کرد که پیشبینی ماهیت حمله اسرائیل به ایران و واکنش جمهوری اسلامی کار بسیار دشواری است. همزمان با اجرای این رزمایش و افزایش تنش میان ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ایش، کارل بیلد وزیر امور خارجه سوئد و ارکی توو میویا وزیر خارجه فنلاند که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نوشتند، ضمن اظهار نگرانی از صحبت‌های غیر مسئولانه در مورد احتمال حمله نظامی به ایران می‌گویند باید با کوشش‌های ممتد دیپلماتیک و گفتگو با ایران مسئله هسته‌ای این کشور را با صبر و حوصله و با اعتمادسازی متقابل حل کرد.
و در اینجا به مناسبت عید نوروز بشنویم پیام نوروزی بهروز وثوقی، بازیگر نامآشنای سینمای ایران، رو در گفتگو با همکارمان شهرام میریان.
به تمام ایرانیان هموطنم در هر کجا که هستن تبریک میگم، انشالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنای ما در هر کجا که هستن، با موفقیت.
آیه بهروز وثوقی، در سال پیش یعنی در سال 90 شما سرگرم بازی در فیلم تازه‌ای بودید. خیلی خوشحال میشم که خودتون بگین که این فیلم نامش چه هست و نقش شما در اون چه هست و دیگر عوامل فیلم رو اگه ممکنه در این سال نو خورشیدی 91 به شنوندگان ما معرفی کنید.
فیلم اسمش هست فصل کرگدن. خب این اسمیه که بهمن قبادی کارگردان و نویسنده فیلم انتخاب کرده برای فیلم، و همونطور که خبر دارین همیشه فیلم های بهمن قبادی با یکی از حیوانات اسمش آمیخته است، مثل مستی اسبا، لاک پشتان، گربه های ایرانی هست. فصل کرگدن یه فیلم شاعرانه خیلی زیباییه که برای اولین بار بهمن قبادی سبک جدیدی به وجود آورده. من فکر کنم یکی از فیلم‌های خیلی خوب بهمن قبادیه. امیدوارم که در فستیوالا برای بهمن قبادی موفقیت‌های بیشتری بیاره.
آیه بهروز وثوقی، اگه ممکنه به درون مایه فیلمم بپردازین و همینطور نقش شما و دیگر بازیگران.
من زیاد نمیتونم راجع به داستان فیلم صحبت بکنم، اما نقش من نقش یک شاعری، یک هنرمندای زیادی در فیلم هستن. 5 تا هنرمندای معروف ترکیه درش هستن. خانم مولکا بلوچی فرانسوی ایتالیایی نقش مقابل منو بازی میکنه. فیلم پر سر و صدایی خواهد بود به دلیل نه من، ولی به هر حال این هنرمندا که گفتم اینا برای خودشون اسمایی دارن که میشه جنجال به پا کنه.
اگر نگاهی به سال گذشته بکنیم، یعنی سال 90 خورشیدی، آقای بهروز وثوقی، یکی از کارهای درخشان شما بازی در همین فیلم بوده. خوشحال میشیم بشنویم که سال پیش برای شما چگونه گذشت. بعد از اون بپرزیم به سال نوی خورشیدی.
سال پیش مهمترین مسئله من بعد از 32 سال همین فیلم بود که حدود 5-6 ماه وقت گذاشتم براش، چون دوبار برگشتم به ترکیه به دلیل اینکه فصل باد عوض میشد. در نتیجه تمام مشغولیاتم سال گذشته این فیلم بوده. پیشنهادایی هم بود، منتها ترجیح دادم کاری نکنم تا این فیلم بیاد بیرون ببینم مردم راجع بهش چی فکر میکنن. البته جایزه خیلی خوبه آدم بگیره، ولی به فکر جایزه ای نیستم. اما جایزه مهم من این هستش که اگر مردم این فیلم رو ببینن، آیا خواهند گفتیش که اگر تا به حال هر کاری بهش پیشنهاد کردن قبول نکرد به دلیل این بود؟ اون برای من بزرگترین جایزه است اگر یه همچین چیزی بشه.
شما اشاره کردین آقای بهروز وثوقی نقش شاعر رو در فیلم فصل کرگدن ساخته آقای قبادی بازی کردین. تا به حال شما آیا در چنین نقشی در فیلم‌های گذشته‌تون ظاهر شده بودین در نقش شاعر؟
نه، اصلا مسئله فقط شاعر نیست. نوع این کاراکتری رو که من ارائه دادم در این فیلم و کمک بهمن قبادی با تمام کارهای من هم فاصله داره، هم فرق میکنه، هم اصلا یک چیز جداییه. شما هیچ یک از حرکات من، هیچ یک از نگاه های من، هیچ یک از نوع صورت من، البته خب سنی هم ازم گذشته، اما با فیلم های سابق من به کلی فرق میکنه.
به این ترتیب اینطور که شما میگین باید خیلی راضی باشین از این فصل کرگدن.
اون چی که مسلم هست بعد از 32 سال اگر من صبر کردم و کاری رو که بهم پیشنهاد کردن تقریبا قبول نکردم، کار رو قبول کردم که بکنم، طبیعتا باید یک استثناء، یک فرقی داشته باشه با مسائلی که دور و بر من بوده. به همین دلیل خود من شخصا خیلی راضیم، خیلی دوست دارم. خب بهمن قبادی هم همینطور، اینطور که صحبت میکردیم هم از فیلم راضیه، هم از کاری که من کردم.
و زبان فیلم فصل کرگدن،
فیلم فارسیه، زیرنویس انگلیسی داره. همه سعی کردن فارسی رو یاد بگیرن و فارسی حرف بزنن، حتی مونیکا بلوچی. داستان در ایران و ترکیه اتفاق میفته.
در پایان سال خوب و خوش و سرشار از سلامت برای شما هنرمند عزیز و دوست داشتنی آرزو میکنم.
منم از شما ممنونم.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا سپاسگزارم و یک روز بهاری خوب رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. 12:30 به وقت تهران شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود. با ما بمانید.